سلام و عصر بخیر. ساعت 5 با وقت افغانستان است و این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر که با شما هستیم از تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. وزیر داخله افغانستان به پلیس دستور داده که با تروریست‌ها و فروشنده‌های مواد مخدر دستور برخورد مشابه کنند.
کته کسی که مواد مخدر به فروش میرسانه یا ایرمیز که اولاد دی وطن دی مرض گرفتار میکنه اونو تو برخورد میکنیم که مثل با یک دهشت افغان تروریست کنیم. یکی خلاص.
همین گزارش و گزارش‌های دیگر تا لحظات بعد. اما در آغاز ساعت سرویس خبری، خبرهای جهان را تا لحظات بعد زرغون منگل خواهد داشت، اما حالا با فریبا واحدی باشید و خبرهای داخل افغانستان.
سرخط خبرها. معاون اول ولسی جرگه می گوید برخی وزیران هنوز هم تابعیت دوم دارند و ریاست امنیت ملی یک تاجر را از قید اختطافچیان آزاد کرده است. با سلام و عصر بخیر. این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی حمله بر یک هتل در وزیر محمد اکبر خان کابل را تقبیه نموده و آن را یک عمل نادرست خوانده است. در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست جمهوری پخش شده از قول آقای غنی آمده که مخالفان مسلح توان مقابله با نیروهای افغان را از دست دادند و می‌خواهند با چنین حملات در میان مردم ترس و وحشت ایجاد کنند. آقای غنی از سربازان افغان ستایش کرده که حمله شب گذشته را به وقت و بدون تلف مهار کردند. طالبان مسلح شب گذشته بالای مهمانخانه به نام هتل در ساحه وزیر محمد اکبر خان شهر کابل حمله کردند، اما این حمله با از پا در آوردن 4 مهاجم از سوی نیروهای افغان به پایان رسید. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید گزارش‌های وجود دارد که برخی وزیران هنوز هم تابعیت دوم دارند. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه امروز در جلسه او می گفت آنان تلاش دارند که در این مورد اسناد دریابند.
برنامه‌ای که آنها امضا کردند گفتند که اگر داشتن تابعیت دومشان تثبیت شود بدون استیضاع از سمتشان استعفا می دهند. پس ما تلاش داریم که این اسناد را پیدا کنیم.
بحث تابعیت دوگانه زمان نامزد وزیران کابینه سوی حکومت به ولسی جرگه معرفی شده بودند به یک بحث جنجال برانگیز مبدل شده بود. ولسی جرگه در آن وقت با اکثریت آرا مصوبه ای را تصویب کرد که به نامزد وزیران دارای تابعیت دوگانه صندوق گذاشتن نشود. معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید که در سال 1393 هجری خورشیدی کشت تریاک در افغانستان 7% افزایش یافته بود. باز محمد احمدی معاون وزارت داخله امروز در نشست خبری در کابل گفت که این مسئله تأثیر مستقیم روی افزایش معتادین دارد. آقای احمدی همچنان گفت که در سال 1393 200 تن مواد مخدر را کشف و ضبط کردند و 2664 قاچاقبر مواد مخدر را بازداشت کردند که در میان آنها 10 قاچاقبر بزرگ نیز شاملند. به اساس معلومات معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، هلمند، قندهار، اروزگان، ننگرهار، بدخشان و سرپل ولایاتند که همساله بیشترین مقدار تریاک در آن کشت می شود. و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از رهایی یک تاجر از چنگ اختطافچیان در ولایت پروان خبر می دهد. در خبرنامه‌ای که از سوی این اداره منتشر شده آمده است که این تاجر نوروز پیش از ولسوالی قره‌باغ کابل اختطاف شده بود و اختطافچیان از خانواده او $300,000 آمریکایی طلب نموده بودند. در خبرنامه همچنان گفته شده است که در هنگام رهایی این تاجر میان موظفین امنیت ملی و اختطافچیان درگیری هم صورت گرفته است که در نتیجه 2 فرد اختطاف چینیز دستگیر شدند. این بود خبرهای افغانستان. برای شنیدن تازه‌ترین تحولات جهان با زرغونه منگل باشین.
نیروهای عراقی امروز چندین موضعی را در رامادی بعد از درگیری‌های شدید با تندروان گروه دولت اسلامی به دست آوردند. گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه هم مورد فشار قرار دارد، جایی که کردها این تندروان را از چندین منطقه عیسوی نشین در شمال شرق سوریه عقب زدند. نیروهای امنیتی عراق در اطراف رامادی مرکز ولایت انبار که کنترل آن به تاریخ 17 ماه می به دست داعش افتاد مشغول مبارزند. یک افسر اردوی عراق گفته است قوای عراقی و ملیشه‌های شیعه در مناطق تایش و حمیرا پیشرفت کرده و وارد محوطه پوانتون انبار شدند. سازمان عفو بین المللی آمنستی انترنشنال می گوید گروه تندرو حماس مرتکب جنایات جنگی علیه غیر نظامیان فلسطینی در جنگ سال گذشته در نوار غزه شدند. یک متارکه میان اسرائیل و حماس جنگ 50 روزه میان دو جانب را در ماه آگوست سال گذشته خاتمه داد. مقامات صحی گفتند در این جنگ بیش از 2100 فلسطینی که اکثر آنها غیر نظامیان بودند کشته شدند. اسرائیل رقم کشته شدگان را 67 سرباز اسرائیلی و 6 ملکی خوانده است. امنستی اینترنشنال می گوید نیروهای حماس یک کمپاین ظالمانه از آدم ربایی، شکنجه و قتل‌های غیرقانونی را علیه فلسطینی‌های به پیش می بردند که متهم به همکاری با اسرائیل و دیگران در جنگ سال گذشته در غزه بودند. الیزابت ملکه برتانیا می گوید حکومتش قانون را تصویب خواهد کرد که بر اساس آن راه برای یک همه‌پرسی در مورد عضویت برتانیا در اتحادیه اروپا هموار خواهد شد. الیزابت در یک سخنرانی در پارلمان برتانیا که در آن چارچوب پلانهای سالهای آینده صدراعظم دیوید کامرون معرفی می شد گفت یک قانون قبل از وقت معرفی خواهد شد که بر اساس آن یک همه‌پرسی در مورد عضویت برتانیا در پارلمان اروپا در اروپا قبل از سال 2017 راه اندازی شود.
My government will renegotiate the United Kingdom's relationship with the European Union.
وی می گوید حکومت من در مورد روابط برتانیا با اتحادیه اروپا دوباره مذاکره خواهد کرد و برای ورود اصلاحات در اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد که به نفع تمام اعضای این اتحادیه باشد. و از برتانیا میریم به سوئیس. مقامات آن کشور گفتند تحقیقات جنایی را علیه افراد آغاز کردند که متهم به سوی مدیریت و شستشوی پول در رابطه با دادن حق میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال در سالهای 2018 و 2022 اند. دفتر لوید سارنوالی سوئیس در یک اعلامیه گفته است اسناد و معلومات را که در سیستم کمپیوتری اداره فیفا محفوظ بود به دست آوردند. جزئیات این موضوع را در جریان همین برنامه می شنوید. یک قمندان ارشد ناتو هشدار داده است که ادامه حملات بر اوکراین از تلاش‌های کیف برای مدرن سازی اردوی اوکراین تا به حد جلوگیری می‌کند که بتواند روز عضو پیمان ناتو باشد. رئیس امور سیاسی و امنیتی پیمان ناتو امروز در یک جلسه دفاعی در کیف گفت ما از چالش‌هایی که اوکراین با آن مواجه است خوب خبر داریم. و خبر آخر که رهبر حزب راستگرای فرانسه مارین لپن ایالات متحده را متهم کرده است که با اعمال نفوذش بر فرانسه این کشور را به وضع تحریمات بر روسیه واداشت که این مسئله منتج به لغو قرارداد عرضه کشتی‌های جنگی نو مسترال بر روسیه شد. خانم لپن دیروز بعد از ملاقات با سرگی نارشکین رئیس پارلمان روسیه گفت فرانسه تا حد زیاد تحت نفوذ آمریکا قرار دارد. لپن گفت آمریکا نقش مهمی را در وضع تحریمات اتحادیه اروپا بر روسیه بازی کرده است. این بود خبرهای جهان. آل هم مرور به آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کند. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17. هرات همچنان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 18. جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23. غزنی آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 9. گردیز آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 6. و شهر بامیان همچنان آسمان نیمه ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 7 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. حالا هم فهرست داشته های این برنامه. وزیر داخله افغانستان امروز گفت روزانه صدها طرح حملات شورشیان خونسا می شوند، اما شهرهای بزرگ هنوز هم ناامنند. دستور برخورد مشابه پلیس با تروریست ها و فروشنده های مواد مخدر.
کسی که مواد مخدر به فروش میرسانه یا اینمیست که اولاد از این وطن در این مرض گرفتار میکنه، اونو تو برخورد میکنیم که مثل با یک دهشت افغان تروریست کنیم. یکی خلاص.
سفیر پیشین امریکا در کابل با خروج همه سربازان امریکایی از افغانستان مخالفت کرده است.
من مخالف پلان رئیس جمهور اوباما هستم. فکر ما اشتباه خواهد بود که اگر امریکا بعد از 2016 افغانستان را کاملا ترک کنه.
از سفر حامد کرزی به بازار ابریشم شهر پیکینگ چین هم به شما خواهیم گفت و در نیمه دوم ساعت در برنامه رهبران زن از این بانو میشنویم.
بر مردم خود میگم که از خشونت علیه زن باید از این دست بکشند، و بر ملت خود میگم که این مشکلاتی که امروز دامنگیر ما شده انشالله ای از بین خواهد رفت.
با سلام و عصر بخیر دوباره. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه. وزیر داخله افغانستان امروز گفت روزانه صدها طرح حملات شورشیان خونسا می شوند، اما شهرهای بزرگ هنوز هم ناامن هستند. نورالحق علومی در یک نشست خبری در کابل گفت که شورشیان توانایی رویارویی با نیروهای امنیتی افغانستان را ندارند و می خواهند با بمبگذاری و انتحار میان مردم ترس و وحشت ایجاد کنند. این در حالی است که اخیراً کابل و شمار دیگر از شهرهای بزرگ افغانستان تقریبا همه روزه شاهد رویدادهای مرگبار بودند. نسیم شفق گزارش می دهد.
با آنکه همواره بر نیروهای امنیتی افغان انتقاد می شود که نتوانستند از حملات طالبان مسلح به موقع جلوگیری کنند، اما وزیر امور داخله افغانستان تاکید می کند که بیشتر حملات مخالفان مسلح دولت از سوی نیروهای امنیتی خونسا می شود. نورالحق علومی روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت نهادهای کشفی همه روزه در رابطه با صدها حمله احتمالی مخالفان مسلح دولت اطلاع به دست آورده و از انجام آن جلوگیری می کنند. آقای علومی علت افزایش حملات مخالفان مسلح دولت در افغانستان را راه اندازی عملیات از سوی نیروهای پاکستانی در آن سوی خط دیورند می خواند و می گوید که شماری از جنگجویان از آن کشور به افغانستان فرار کرده اند.
ده ها و صدها راپور روزانه می آید. بسیار گزارشات زیاد است که خونسا شده. این برای کل ما مبرهن است که در گذشته و اینمیال هم که یاد می کنیم که عملیات هایی که در پاکستان صورت گرفته باعث ازی شده که یک تعداد کسایی را که اینا به اثر عملیات با قاطعیتی که اینا خواستن از خاک از اینا برایند داخل افغانستان آمده.
وزیر امور داخله افغانستان این اظهارات را در حال مطرح می کند که حملات مخالفان مسلح دولت در این اواخر در شهر کابل و برخی ولایات این کشور افزایش یافته است. شهر کابل شب چهارشنبه نیز شاهد حمله طالبان مسلح بود و در بیش از دو هفته گذشته در این شهر چندین حمله انتحاری و گروهی صورت گرفت که تلفات را نیز در پی داشته است. یک روز پیش از حمله طالبان مسلح در شهر کابل، میدان وردک، قندهار، بغلان، خوست و برخی ولایت دیگر نیز شاهد چندین حمله و انفجار از سوی مخالفان مسلح دولت بود. حملات مخالفان مسلح دولت در شهر کابل و شمار ولایت افغانستان در حال افزایش یافته است که بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون، پاکستان به طالبان افغان هشدار داده تا عملیات بهاریشان را در افغانستان متوقف سازند. نورالحق علومی وزیر امور داخله افغانستان از این اقدام پاکستان استقبال می کند، اما می گوید که این تعهدات باید عملی شده و سبب کاهش جنگ در افغانستان گردد. آقای علومی تاکید میکند که هنوز نیز مراکز تمویل مخالفان مسلح دولت در پاکستان است.
تا جایی که برداشته باز نه مراکز شان در اونجا به این دفتر، نه منابعی که اینا را تمویل میکند به این دفتر، هنوز هم اینا زیان آور است. نه تنها زیان برای مردم ما، برای مردم منطقه و به کشورهای همسایه ماست. اعتماد وقتی میشه که در عمل ببینیم که خیرش برای مردم افغانستان، منطقه و جهان در قسمت آمدن صلح و آرامش برسد.
از سوی هم برخی از کارشناسان بارها گفتند که پاکستان برای تأمین صلح و امنیت در افغانستان صادقانه عمل نکرده و به اظهارات اخیر مقامات آن کشور نیز افغانها به دیده شک مینگرند. با باور آنان اسلام آباد باید در قبال افغانستان سیاست دوگانه اش را پایان داده و برای قطع جنگ و تأمین صلح در این کشور تلاش کند.
نسیم شفق گزارش میداد. وزیر داخله افغانستان امروز گفت روزانه صدها طرح حملات شورشیان خونسا می شوند، اما شهرهای بزرگ هنوز هم ناامن هستند. وزیر داخله افغانستان در همین نشست خبری به نیروهای امنیتی هم دستور داد که با تروریست ها و فروشنده های مواد مخدر برخورد مشابه کنند. نورالحق علومی گفت کسانی که جوانان افغان را به مواد مخدر معتاد می سازند فرق با تروریستان و دهشت افغانان ندارند. جمشید حبیب زاده در این گزارش بیشتر می گوید.
وزیر داخله افغانستان به تمامی قماندانی های امنیه وظیفه سپرده تا مبارزه جدی را در برابر فروشندگان مواد مخدر در سطح کشور به خصوص کابل آغاز کنند. نورالحق علومی روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت پس از این با کسانی که از طریق فروش مواد مخدر افغان ها را معتاد می سازند برخورد مشابهی که با تروریستان صورت می گیرد خواهد شد.
کسی که مواد مخدر به فروش می رسانه یا ایرمیست که اولاد از این وطن در این مرض گرفتار می کنه، اونو تو برخورد می کنیم که مثل با یک دهشت افغان تروریست کنیم. یکی خود است، یعنی امر اکید است، از نمیاره امر اکید است، این قانون است که باید سلاح زینا مبارزه جدی شود در جمله اولویت های ما قرار داره.
این حرف در حال بیان می شود که قرار گزارش ها در بسیاری از مناطق ولایت کابل مواد مخدر به آسانی خرید و فروش می شود. همکنون 1.6 میلیون تن در داخل افغانستان به انواع مواد مخدر معتاد هستند. در این حال معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله از افزایش کشت تریاک و معتادین مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. باز محمد احمدی حین خوانش گزارش دستاوردهای معینیت مبارزه با مواد مخدر در سال 1393 هجری شمسی گفت کشت تریاک در افغانستان 7% افزایش یافته و این مسئله تاثیر مستقیم بالای بلند شدن رقم معتادین داشته است. آقای احمدی هم به این باور است که مواد مخدر و تروریسم موازی با هم در بی‌ثباتی افغانستان نقش داشته است.
اگر فرضیه که به جناب وزیر سیبی است که مواد مخدر هم تبدیل به چالش بزرگ برای امنیت ثبات افغانستان است و یگانه منابع تمویل تروریسم عواید مواد مخدر است. تروریسم و دهشتگرا یک روابطی سم نزدیک با باندهای مافیایی دارند و یا یکیشان دیگریشان را حمایه می کنند. بنابراین هیچ تفاوتی بین باندهای مافیایی و قاچاقبران بزرگی افغانستان با چالش کشانده و تروریسم وجود ندارد.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید که در سال 1393 هجری شمسی 200 تن انواع مختلف مواد مخدر کشف و ضبط، 2664 قاچاقبر مواد مخدر که در میانشان 10 قاچاقبر بین المللی نیز شامل است بازداشت شده اند. در جریان 345 عملیاتی که به هدف گرفتاری قاچاقبران مواد مخدر راه اندازی شده بود 21 پلیس، 6 منصوب اردوی ملی و 6 تبعه خارجی هم به دلیل همکاری با قاچاقبران مواد مخدر بازداشت شدند. هلمند، قندهار، اروزگان، ننگرهار، بدخشان، دایکندی و سرپل از جمله ولایاتی هستند که همساله بیشترین مقدار تریاک و انواع مواد مخدر در آنها کشت می شود. برخی از تحلیلگران افغان با آنکه حرفهای وزیر داخله را به فال نیک گرفته اما تاکید کرده اند که در خصوص مبارزه با مواد مخدر و فروشندگان آن باید در عمل اقدام صورت گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می‌دهد و شما قضاوت کنید. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان گفته است که با خروج همه سربازان آمریکایی از افغانستان در سال 2016 مخالف است. اخیراً باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تا پایان سال آینده همه سربازان آمریکایی افغانستان را ترک می‌کنند و آمریکا در افغانستان تنها حضور دیپلماتیک خواهد داشت. حالا حدود 9500 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. همکارم ظریف نظر در گفتگوی از آقای خلیلزاد پرسیده که به چه دلیل با این تصمیم رئیس جمهور اوباما مخالف است.
من مخالف پلان رئیس جمهور اوباما هستم. فکر من اشتباه خواهد بود که اگر آمریکا بعد از 2016 افغانستان را کاملا ترک کنه و قوای نظامی آمریکا تنها در چارچوب سفارت مسئولیت داشته باشند. اگر شرایط افغانستان قسمی باشه که ضرورت به قوای بیشتر باشه که چنین به نظر میرسه، من فکر کنم که ممکن آخر 2016 اوضاع قسم تغییر نکنه که ضرورت به قوای نظامی امریکا نباشه. اگر چنین شرایط بیاید خب بسیار خوب، اما باید آمادگی برای ازی هم گرفته شوه که شرایط قسم خواهد بود که قوای بیشتر از چیزی که فعلا مد نظر است از طرف حکومت آقای اوباما ضرورت خواهد بود. و اکثر مردم امریکا و اهل نظر امریکا هم به این نظر هستند که اشتباهی که در عراق شد که قوای امریکا پیش از وقت برآمدند و اقتداد محدودی در چارچوب سفارت در اوج ماندن در افغانستان تکرار نشود. من فکر کنم که اگر حکومت اوباما این سیاستی که قوا را بدون در نظر داشت شرایط در چارچوب سفارت کم کنند، حکومت آینده امریکا در این سیاست تغییر خواهد آورد، چون حکومت آقای اوباما در سال 2017 در شروع 2017 وقتش تمام میشه و یک حکومت جدید و یک رئیس جمهور جدید امریکا روی کار خواهد آمد. فکر کنم که اگر سیاست آقای اوباما تا آخر دورهش عملی شود، حکومت جدید امریکا در روی سیاست تغییر خواهد آورد.
حالا خود جمهوریت خواهد اکثریت هستن، اینا نمیتونن که با اوباما تاثیر بیاندازن در این مورد.
فیصله کن در این مسائل زیادتر قوای اجرایه و به خصوص رئیس جمهور به حیث قماندان اعلای قوای امریکا رول کلان داره. محافظه‌کارا یا جمهوری خواها میتونن بالای این مسئله تاثیر بندازن، اما اگر رئیس جمهور پافشاری بکنه او میتونه که سیاست خود عملی بکنه. من امیدوار هستم که آقای اوباما در سیاست خود تغییر بیاره و کشیدن قوا را ربط بده به شرایط در افغانستان و منطقه. اما اگر اوی کار را نکنم، حدث من ایست در بحثی که در دوره انتخابات، در وقت انتخابات در امریکا صورت میگیره، حکومت آینده امریکا در این سیاست آقای اوباما تغییر خواهد آورد.
با شرط مصالحه با مخالفین در افغانستان چی خواهد شد؟ اونا شرط میمانند که قوای خارجی نباشه در افغانستان. زیب
خب اون خواه یک مسئله بین الافغان است.
در مورد داعش میگن که افغانستان مخصوصا سمت شمال یک وزیرستان ثانی بسازن و یک تختی پرش به آسیا میانه بسازن و عملیات بکنن. در این مورد موقف امریکا چی خواهد باشه؟
خب امریکا خب مخالف داعش است در تمام دنیا. امریکا در جنگ است، گرچه سوال است استراتژیش. و فکر کنم که اگر داعش در افغانستان پخش کنه، امریکا باید استراتژی فعلی خود در افغانستان درباره غور کنه و ببینه که چه تغییرات در این سیاست لازم است که سبب یا ممد شکست داعش در افغانستان هم شود.
زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. نسخه مفصل‌تر این گفتگو را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج پس از ساعت 7 شام. شمار از مقام های محلی افغان ادعا کردند که در نتیجه عملیات نظامی پاکستان افراد مسلح از آن سوی مرز به این طرف آمدند و خود را در صفوف گروه دولت اسلامی شامل ساخته و یا هم تحت بیرق گروه داعش فعالیت میکنند. آنها در برابر حکومت افغانستان میجنگند و صفوف مخالفین مسلح دولت افغانستان را تقویت کردند. اما وزارت داخله افغانستان میگوید که در سرحدات افغانستان با پاکستان برنامه‌های زیادی را عملی کرده و در آینده نیز تلاش میکند تا از ورود شورشیان از آن سوی مرز به داخل افغانستان جلوگیری کند. اینکه چگونه و چه برنامه‌هایی را عملی خواهند کرد، وزارت داخله افغانستان همکارم تمیم اخگر در گفتگوی از صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله پرسیده.
هر گروپی که فعالیت‌های تروریستی داشته باشه به ضرر مردم افغانستان است و ما در برابر این گروه‌ها همیشه مبارزه کردیم و حالا مبارزه می‌کنیم. این که بین خود درگیر هستند یا نیستن بر ما این مسائل است که باید ریزی تحلیل و ارزیابی صورت بگیره. اما طبعا از بین رفتن هر تروریست به خیر مردم افغانستان است. هر تروریست هر گروپی که به هر وسیله‌ای که از بین میره طبعا کمک میشه به ثبات افغانستان و مردم افغانستان.
خب بعضی گزارش‌ها هم وجود داره و والی صاحب خودت هم تذکر دادن که افرادی که از او طرف سرحد در نتیجه عملیات های پاکستان به طرف افغانستان سرازیر شدند، اینا تغییر بیرق دادن و خود گروه داعش فعلا نامیدن و یک تهدید بزرگ به منطقه شده. این موضوع رو شما تایید میکنید؟
خب مسئله عملیات هایی که در وزیرستان از توسط اردوی پاکستان صورت گرفته، یعنی مشکلات را بر ما ایجاد کرده. این به این معنا که شمار اندکی از تروریست های بین المللی از آن سوی مرز به این طرف آمدن، در افغانستان آمدن، متاسفانه در کندز و اینا فعالیتشان شما دیدین. اما رهبرای اصلیشان هنوز هم در پاکستان است. رهبرای همی چند تا تروریستی که امروز در افغانستان است، اینا مراکز اصلیشان در پاکستان است و متاسفانه از رهبری و قمانده خود از آن سوی مرز میگیرند.
خب در ابتدا زمانی که همی عملیات ها در پاکستان جریان داشت، بعضی گزارش ها به نشر رسید که گویا حکومت افغانستان با اونا در عملیات ها همکاری نمیکنه، یعنی از طرف سرحد اونا عملیات های نظامی را انجام نمیده تا این افراد در اونجا گیر بیایند و تشوان و بعض کارشناسا هم این موضوع را نگران کننده خواندند.
این اظهارات این مسائل اصلا منطق نداره و اصلا به حقیقت نزدیک هم نیست. هیچ کسی در دنیا، در منطقه، هیچ کشوری نمیتونه که از اراده قوی حکومت افغانستان در امر مبارزه با تروریسم انکار بکنه. جدیت را که ما در 13 سال گذشته نشان دادیم، بهای را که ما در مبارزه با تروریسم پرداختیم بر امنیت افغانستان و منطقه، هیچ کشور دیگه این کار نکرده و هیچ کشور حاضر هم نبوده که این کار بکنه. یگانه کشوری که در منطقه با تمام امکانات خود، امکانات ناچیز خود، به بهای جان خود استاده است که در برابر تروریسم مبارزه بکنه و ما افغان ها هستیم. از این خاطر وقتی که اگر پاکستانی ها بگوید که همکاری نبوده، ای بسیار غیر منطقی است، یعنی اصلا منطق نداره و این مسائل اگر مطرح میشه، این نشان میده که چقدر فهم این افراد و این اشخاص پایین است و چقدر اینا چشم‌پوشی میکنن از تلاش‌های نیروهای امنیتی افغانستان در امن مبارزه با تروریسم.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی صحبت میکرد. اردوی عراق عملیات نظامی برای بازپسگیری شهر رمادی از جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی را از 3 جناح آغاز کرده است. حدود 4000 سرباز عراقی که حمایتش به نظامیان شیعه و قبایل سنی را با خود دارند، در این عملیات مشترک بر ضد گروه داعش سهم گرفتند. جنگجویان گروه دولت اسلامی در اوایل ماه جاری عیسوی شهر رمادی را تصرف کردند. فرشته نگاه با تازه ترین خبرها از عراق.
عملیات برای راندن جنگجویان گروه داعش از شهر رمادی از 3 سمت مختلف آغاز شده است. این عملیات از سمت‌های جنوب، شرق و مناطقی که در کنار دریای فرات واقعاً با اشتراک 4000 جنگجوی وفادار به حکومت عراق آغاز شده است. مقامات عراقی میگویند اردوی کشورشان در این عملیات از حمایت عملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا، قوای توپخانه و راکت‌ها نیز برخوردارند. گزارش ها می گویند نیروهای عراقی تا حد به مناطق تحت کنترل گروه داعش داخل شده و در حال حاضر در جنوب ولایت انبار تجمع کردند. آژانس خبری فرانس پرس به نقل از یک جنرال عراقی خبر داده که می گوید نیروهای عراقی در جنوب و غرب رمادی پیشروی کرده و راه های اکمالاتی گروه داعش را در جنوب مسدود کردند. شبه نظامیان شیعه که حدود دو ماه پیش کنترل شهر تکرت را دوباره از جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی گرفتند، نیز از سمت شمال غرب برای همکاری با نیروهای عراقی به سوی رمادی در حرکتند. مقامات عراقی عملیات تازه آغاز شده برای بازپسگیری شهر رمادی را لبیک یا حسین نام دادند، اما این نام بیشتر به شیعه های این کشور راجع شده میتواند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا گفته است که ممکن نام این عملیات برای قبایل سنی که با حمایت از نیروهای عراقی میجنگند قابل پذیرش نباشد. حکومت عراق گفته است که این نام رسمی اعلان شده از سوی حکومت نیست. گروه دولت اسلامی بخشای وسیع ولایت انبار عراق را در اوایل سال گذشته تصرف کرد و شهر رمادی مرکز این ولایت در اوایل ماه جوری به دست این گروه سقوط نمود. نیروهای عراقی در چند ماه اخیر با حمایت قوای هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا پیشرفت‌های در برابر گروه داعش داشتند، ولی سقوط رمادی یک شکست به این نیروها تلقی می شود.
Российской Федерации неизменно исходит. Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با زرغون منگل.
رئیس جمهور افغانستان حمله بر هتل در وزیر محمد اکبر خان مینه کابل را تقبیل نموده و آن را یک عمل نادرست خوانده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید گزارش های وجود دارند که برخی وزیران هنوز هم تابعیت دوگانه دارند. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان می گوید که در سال 1393 کشت کوکنار در افغانستان 7% افزایش یافته است. نیروهای عراقی امروز چندین موضعی را در رامادی بعد از درگیری های شدید با تندروان گروه دولت اسلامی به دست آوردند. امنیستی انترنشنال می گوید گروه تندرو حماس مرتکب جنایات جنگی علیه غیر نظامیان فلسطینی در جنگ سال گذشته در نوار غزه شده است. الیزابت ملکه برتانیا می گوید حکومتش قانون را تصویب خواهد کرد که بر اساس آن راه برای یک همپرسی در مورد عضویت برتانیا در اتحادیه اروپا هموار خواهد شد. یک قمندان ارشد ناتو هشدار داده است که ادامه حملات بر اوکراین از تلاش‌های کیف برای مدرن سازی اردوی اوکراین تا به حد جلوگیری می‌کند که بتواند روز عضو ناتو شود. و مقامات سوئیس می‌گویند تحقیقات جنایی را علیه افراد آغاز کردند که متهم به سوء مدیریت و شستشوی پول در رابطه با دادن حق میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال در سال‌های 2018 و 2022 می‌باشند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین، آدرس ماست facebook.com/azadiar. رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی در جریان سفرش به چین با مقام های این کشور ملاقات کرده و همچنان در جلسات غیر رسمی شرکت کرده است. خبرگزاری های چین تصاویری از آقای کرزی را نشر کردند که در حال گشت و گذار در بازار ابریشم پیکینگ است. در این باره گزارش مفصل تا لحظات بعد. حالا تازه ترین رویدادهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
بازی والیبال میان تیم‌های افغانستان و مالدیو ادامه دارد. یونس پوپالزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان به رادیو آزادی گفت تا حال 3 بازی انجام شده که 2 آن به نفع افغانستان و 1 آن به نفع مالدیو ختم شده است. و افزود بازی میان تیم‌های ترکمنستان و نیپال به نفع تیم ترکمنستان به پایان رسید و ترکمنستان اولین فاینالیست این مسابقات گردید. مسابقات والیبال آسیایی میان کشورهای افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، مالدیو، نیپال، بنگلادش، قرقیزستان و میزبانی تیم بنگلادش از شنبه هفته روان آغاز گردیده و فردا به پایان می‌رسد. تیم ملی فوتبال افغانستان برای شرکت در یک بازی دوستانه امروز به لاوس می رود. علی اسکر لالی کمک مربی تیم فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت این بازی با سلسله آمادگی ها به خاطر شرکت فوتبالران افغان در مسابقات راهیابی به جام جهانی برگزار می شود. در بازی های راهیابی به جام جهانی افغانستان در گروه ای حریف تیم های کمبودیا، ژاپن، سنگاپور و سوریه است. نخستین بازی افغانستان در 11 جون در برابر سوریه در شهر مشهد ایران برگزار می شود. و در ادامه مسابقات کرکت میان ولایات امروز بازی میان تیم لوگر و فاریاب ادامه دارد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت اولا بازی را تیم ولایت لوگر آغاز نمود و با از دست دادن 9 بازیکن در 50 آور توانست 265 دوش را هدف تعیین نماید و یوزود بازی تیم فاریاب هنوز هم ادامه دارد و نتایج آن ناوقت امروز معلوم خواهد شد. مسابقات میان ولایات پنجشیر، فاریاب، هرات، کنر و لوگر از 4 روز قبل آغاز گردیده و فردا آخرین بازی آن برگزار می شود.
و حالا هم از سفر رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی به چین. آقای کرزی در این سفرش با مقام‌های چینی در جلسات غیر رسمی شرکت کرده است. همچنان خبرگزاری‌های چین تصاویری از آقای کرزی را نشر کردند که در حال گشت و گذار در بازار ابریشم شهر پیکینگ است. بیشتر از سعید سمی عباس می‌شنویم.
رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی در جریان دیدار از چین روز چهارشنبه با معاون رئیس جمهور این کشور لی وانچاو ملاقات کرد. خبرگزاری رسمی چین سنخوا میگوید طرفین در تالار خلق چین در پیکینگ صحبت کردند. در این ملاقات معاون رئیس جمهور چین لی گفته است چین و افغانستان دو کشور همسایه می باشند که بر یک دیگر اعتماد دارند و از یک دیگر حمایت می کنند. رئیس جمهور سابق افغانستان در حال با مقامات چین صحبت می کند که سال جاری 60 سالگرد برقراری رابط دیپلماتیک بین چین و افغانستان می باشد. بعد از این دیدار از قبل معاون رئیس جمهور چین آمده که گفته است چین حاضر است همکاری های خود را در بخش های تجارت، سرمایه گذاری و امنیت با افغانستان بیشتر بسازد. نظر به خبر سنخوا، معاون رئیس جمهور چین لی گفته است که از پروسه بازسازی و مصالحه در افغانستان حمایت کرده و برای تامین هرچه زودتر صلح و ثبات و رشد اقتصادی در افغانستان کمک خواهد کرد. در گزارش همچنان ذکر شده است که رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی از کمک‌های چین در ساحه صلح و انکشاف افغانستان سپاسگزاری کرده و بر دوام همکاری چین تاکید کرده است. قبل از این روز سه شنبه رسانه‌های چین تصاویری از حامد کرزی را به نشر رسانده بودند که او در مارکت ابریشم پیکینگ قدم می‌زند. رسانه‌های چین می‌گویند دکانداران این مارکت با دیدن ناگهانی رئیس جمهور سابق حامد کرزی حیران شدند و او با زبان چینایی با بعضی از این افراد سلام گفته است. نظر به گزارش رسانه‌ها، حامد کرزی در این بازار خاص ابریشم چندین نکتایی و چادرهای ابریشمی خریده است. نظر به بیانات دفتر حامد کرزی، او به دعوت مقامات چین به این کشور سفر کرده است. رسانه‌های چینایی میگویند که آقای کرزی برای اشتراک در کنفرانس غیرحکومتی سالانه رابط آسیا و ایجاد اعتماد به چین رفته است. رئیس جمهور سابق افغانستان در راه سفر به چین توقف کوتاهی در هند داشت و با صدر اعظم این کشور نریندرا مودی هم دیدار کرده و در مورد تحولات اخیر در منطقه صحبت کردند.
فراموش نکنید که تا لحظات بعد برنامه رهبران زن را هم به شما داریم. بعد از گذشت حدود یک قرن، سرانجام افغانستان حالا یک بانوی اول دارد که با حاضر شدن در محضر عام خاموشی زنان در این کشور را شکستانده است. رولا غنی میگوید برعکس بانوان اول سابق افغانستان، وی برای شنیدن مشکلات مردم همیشه در دسترس است و حاضر به شنیدن حرف بانوان. بانوی اول افغانستان همچنان گفته که یکی از نقش‌هایش این است که تا به جهان نشان دهد که زنان با وجودی که در شرایط چالش برانگیز در افغانستان زندگی میکنند قوی و نیرومند هستند. خبرگزاری اسوسییتد پرس با رولا غنی مصاحبه کرده که بخش از این مصاحبه را فرشته نگاه در گزارش ارائه میکند.
رولا غنی از حضور در مراسم تلیف رئیس جمهور منیس بنوی اول افغانستان در جامعه سنتی این کشور که بیشتر شاهد خشونت ها علیه زنان بوده تا کنون با اجرای نقش فعال در افغانستان
خاموشی را شکسته است. رولا غنی با به قدرت رسیدن رئیس جمهور اشرف غنی توانسته به عنوان بانوی اول افغانستان کارهایی را انجام دهد که اکثرا بانوان اول در کشورهای دموکراتیک جهان انجام می‌دهند. و در معذر عام حضور یافته و روی مسائل مهم مانند حقوق زنان، محو خشونت علیه زنان و مشکلات آنها در افغانستان صحبت کرده است. اما صحبت‌های بانوی اول افغانستان هیچگاه سیاسی نبوده، چنانچه وی در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت است: من سیاست نمی کنم، فقط یک شنونده هستم. از ماه سپتامبر به این سو صدها نفر با رولا غنی بانوی اول افغانستان ملاقات کرده و مشکلاتشان را با وی شریک ساختند. به گفته رولا غنی، وی خود را بیشتر به عنوان یک مشاور می بیند که به مشکلات مردم گوش می دهد. رولا غنی نخستین بانوی اول افغانستان است که بعد از یک قرن در معذر عام ظاهر شده است. پیش از وی ملکه سریا خانم شاه امان الله بانوی اول یک قرن پیش این کشور بود که در سال 1929 میلادی مجبور به تبعید از افغانستان شد. انکار ملکه سریا از پوشیدن حجاب و دید وی به مسائل زنان در آن زمان در افغانستان تا حد در کتاب‌های تاریخ این کشور دلیل سقوط سلطنت شاه امان الله خوانده شده است. پس از فروپاشی رژیم افراطی طالبان که زنان برای 5 سال از هیچ نوع حقوق در آن برخوردار نبودند، با به قدرت رسیدن آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، زینت کرزی بانوی اول شد. اما افغانستان شاید هیچ نوع فعالیت یا حضور وی در معذر عام در 13 سال حکومت کرزی نگردید. زینت کرزی در یک مصاحبه نادرش گفته بود که به نظر شوهرش افغانستان هنوز آماده پذیرایی از یک بانوی اول فعال نیست. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از رولا غنی بانوی اول افغانستان نوشته که میگوید: من به یک نیازی که در افغانستان وجود داشت پاسخ دادم. بانوان اول سابق افغانستان قابل دسترس نبودند، ولی من قابل دسترسم. رولا غنی میگوید: از هر زن افغانی که در تلاش بهبود وضعیت زندگیش است حمایت میکند. و افزوده است: یکی از نقش‌هایش این است که به جهان نشان دهد که زنان با وجودی که در شرایط چالش برانگیز در افغانستان زندگی میکنند قوی‌اند. و به گفته وی زنان افغان باید برای شجاعتشان شناخته شوند، نه برای ضعفشان. بانوی اول افغانستان در صحبت با اسوسییتد پرس جنگ های 3 دهه‌ای در افغانستان را عامل خشونت ها علیه زنان خوانده و گفته است: زمانی که خانواده ها در یک جامعه هماهنگ که هر کی مسئولیتش را دانسته و بدون خشونت مشکلات را حل کند زندگی کنند، خشونت علیه زنان کاهش یافته و زنان احساس خواهند کرد که صدایی برای شنیدن دارند.
و حالا هم برنامه حقوق اساسی و بشری و دندولان هم برنامه رهبران زن خواهد آمد.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، لیزا حیدری میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری هستم. شما می توانید که این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه روی حقوق کار در افغانستان صحبت می کنیم. هرچند در چند روز اخیر تعداد از کارگران و اتحادیه های کارگری در افغانستان راهپیمایی های اعتراضی داشتند و خواهان به دست آوردن حقوقشان گردیدند. اما اینکه در قوانین وضعی افغانستان در مورد حقوق کار چی ذکر شده و کارگران در این کشور از کدام امتیازات برخوردار هستند در ادامه برنامه می شویم. اما در ابتدا مهمان برنامه ما عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و ارزیابی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به برنامه خوش آمدید می گوییم. سیرت صاحب، میشه در ابتدا بر ما بگوین که در قوانین افغانستان در مورد حقوق کار چی ذکر شده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست به شما، به اداره محترم شما و همه شنونده های عزیزی که از رادیو آزادی برنامه شما را میشنوند سلام احترامات خود تقدیم میکنم. ماده 48 قانون اساسی حق کار بر هر طبعه افغانستان حق داده، تعیین ساعات کاری، رخصتی ها، با مزد و غیره، حقوق و حقوق کارگران که از لحاظ تقاعد و غیره است در قانون خاص در شده است. ولی ما میایم در مورد ازی که چند نقاط را اشاره بکنیم که کدام عناصر مهم فعلا برای کاریابی موجود است. اول، موجودیت کار. که او از دولت ها دعوت خواسته شده تا خدمات اجتماعی را به منظور مساعدت به افراد تنظیم بکنه. این مهم است که دولت ها در بین خود داد و گرفت داشته باشه در حق و حقوق کار. دوم، قابلیت دسترسی، یعنی بازار کار باید بدون تبعیض برای هر فرد قابل دسترسی و بر اساس فرصت‌های مساوی باید باشد، برای هر کس مساویانه به فرصت و بدون تبعیض کار باید بر هر کس دسترسی باشد. سوم موضوع، موضوع پذیرش که او حق شرایط مناسب و مساعد و مسئول برای کار است. این چیز مهم است. وقتی کسی کار میکنه به این شرایطی که کار مناسب باشه، شاقه نباشه، تحمیلی اجباری نباشه، دو مساعد و مسئول باشه، کار پر خطر نباشه که خدای نخواسته نیروی جسمی ازی از بین بره، قوت ازی از بین و یا زود استهلاک شه و یا به گرفتنش اشخاص در کار که اونجا از موضوع حیات و ممات ازی مطرح میباشه. اتو کار، پذیرش کار برای کارمندا جواز نداره.
آقای سیرت، نظر به قانون مکلفیت های کارگران در افغانستان چی می باشند؟
پیامبر صلی الله علیه و سلم به می حدیثی که شما مزد مزدور را پیش از این که عرق جبینشان خوش شود شما بپردازین، بناهن ای یک رهنمود کلی است که برای مزدور حقش مناسب داده شود، از نیروی از او سوء استفاده نشود، از قوت از او سوء استفاده نشود. اگر اشخاص و افراد در همچوبه این معامله دست میزند، طبق ماده 516 قانون جزا باید مجازات شود.
شنونده های عزیز، ادامه برنامه را پس از یک وقفه کوتاه میشنوید.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر دوستانی که تازه این برنامه را میشنوند. ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است. در برنامه این هفته روی حقوق کار و کارگر در افغانستان با عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و ارزیابی در دفتر صاحبه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. سیرت صاحب، با عنوان سوال اخیر از شما میپرسیم که هرگاه از قوت و نیروی کارگر در افغانستان استفاده سوء صورت بگیرد، قانون در این مورد چی تصریح کرده؟
در قوانین وضعی بر اشخاص و افراد و کسایی که یا در دولت یا بیرون از دولت باشه، ماده 49 قانون اساسی منع کار اجباری را قرار داده که به هیچ وجه توجیه داده نمیشه که کس، دولت و یا اشخاص افراد کار تحمیلی و اجباری را بر مردم بقبولاند. در این مورد قانون اساسی منع قرار داده و قبلاً ما هم اشاره کردم در عنصر سوم کار که او حق شرایط مناسب مساعد و مسئول باشه، بنابراین نمیتونه کس از ضعف و یا از ناتوانی وضع اقتصادی اشخاص و افراد سوء استفاده بکنه، کی اشخاص افراد را در حالات جنگی توظیف بکنه که ما قبل اشاره کردم که به شرایط کار مساعد باشه که در اونجا خطر حیات و مرگ در اونجا متصور نباشه، و همچنان کار مساعد باشه، کار جنگی نباشه، شاقه نباشه و در آفات و سر حالاتی که حیات و آسایش عامه را تهدید میکنه به این موضوعات نپردازه. احیانا اگر پرداخته میشه جرم است و برای اشخاص افرادی که از نیروی بشری و از ناتوانی اشخاص افراد در همچو حالات استفاده میکنه، قانون جزا برات اشخاص ماده 516 هم به این صراحت داره که اشخاص افرادی که مردم به فریب، هیله و یا استثمار اشخاص را میگماره و از کشورها
خارجی از نیروی ازی به حساب فروش رسانده میشه که شخص را میفروشه، از انرژی و قوتش استفاده میکنن. در اینجا محاکم بر و قانون بر محاکم اجازه داده که اشخاص افراد را مورد تعقیب عدلی قرار داده و بر ازیا جزا به حبس طویل پیش بینی شده، یعنی از 5 سال الی 15 سال محاکم میتونه همچو اشخاص و افراد را به جزای اعمالشان برسانه که از زوف، از ناتوانی و از فقر مردم سوء استفاده میکنه. ای در شریعت همچنان جواز نداره.
تشکر سیرت صاحب از حضورتان در برنامه. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه حقوق اساسی و بشری که در این برنامه روی حقوق کار و کارگران در افغانستان با عبدالواحد سیرت معاون بخش نظارت و ارزیابی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. امیدوار هستم که به معلوماتتان افزوده شده باشد و از مزایای این برنامه مستفید شده باشین. حال شما را به خداوند پاک می سپارم. اوقات و لحظات تا خوش داشته باشید.
رهبران زن.
جناب وکیل صاحب، زکیه سنگین که شما را یکی از چهره‌های جوان اما بسیار مطرح از فعالیت‌های سیاسی در ولایت پروان و حتی در کشور میدانید، چون شما عضو ولسی جرگه افغانستان هستین از آدرس پروان، در قسمت آغاز برنامه بسیار فشرده در مورد زندگی نامیتان که شما در کجای این سرزمین به دنیا آمدین و تعلیماتتان و در مجموع زندگی نامیتان را به صدر خودتان میخواییم بیشتر در موردتان، کسایی که آشنایی کامل ندارن با شما بیشتر آشنا شوند.
تشکر. زکیه سنگین هستم، در ولایت پروان قریه سیادان متولد شدیم، در خانه خانواده روشن فکر و تحصیلات ابتدایی خود در مکتب نمبر 2 شهر چاریکار و دوره لیسه خود در لیسه هوره جلالی به پایان رساندیم و چون شرایط موضوعات بسیار مشکل افغانستان بود نتونستم راهی پانتون شوم. تربیه معلم ولایت پروان بس نمرات کادر به پایان رساندم، بعدا راهی پانتون پروان شدم که با درجه کادر درجه لیسانس خود به دست آوردم.
شما که زندگی نامه پر از کار یا فعالیت به ما پیشکش کردین، میخواییم بفهمیم که او دستاوردهای بزرگ بزرگتان تا این مرحله را که شما به عنوان گفته میشه که از رهبران زن شمرده میشین و در سن جوانی که دارین هنوز در پارلمان افغانستان را پیدا کردین و دستاوردهای بزرگ بزرگ و مهمترین هایش تا حالا به نظرتان کدام ها بوده تا جلب توجه کرده مردم و مردم به اصطلاح شما را به عنوان یکی از چهره های رهبران زن در این ساحه میشناسن؟
خب من فکر میکنم که بزرگترین دستاوردم صدای مردم است که ما صدای ملت خود در خانه ملت بلند کردیم و بدون کدام هراس، بدون از اینکه ما به مشکل یعنی فکر کرده باشم، به هر گونه‌ای که بوده، مشکلات اجتماعی، مشکلات امنیتی، مشکلات اقتصادی و فرهنگی را به خانه ملت ما بلند کردیم، صدای ملت خود بودیم. ما این را بزرگترین دستاورد خود میدانم و بزرگترین دستاورد یک زن میدانم که امروز یک زن صدای خود بلند میکنم که خوشبختانه امروز بیش از 11 سرک ما قیر و جغل اندازی کردیم که بیشترش 14 کیلومتر، 10 کیلومتر، 7 کیلومتر، یعنی کمترین 3 کیلومتر بوده که ما سرکار جغل اندازی و قیر ریزی کردیم، مکتب جور کردیم، کتابخانه را اعمار کردیم و این بزرگترین دستاورده که ما برای از طریق از نگاه فرهنگی میدانم گلغندی شهر چاریکار من حیث یک دستاورد فرهنگی برای مردم پروان در سطح افغانستان به معرفی گرفتیم که امروز ما جشن ارغوان بر پالوی گل سرخ و گل نارنج، ما گل ارغوان در ولایت پروان داریم، کتابخانه را در پانتون پروان ایجاد کردیم، مکاتب، کلینیک و جوانان را بسیج ساختیم در اجتماعات یا در شوراها که امروز جوانان خودشان فکر و اندیشه و مو امکانات و یا ظرفیتایی که دارند خود جوانان امروز جرأت کردن که صدای خود بلند کنند، دستاورد داشته باشن و از حق خود، یعنی خوبترین چیزی که یک جوان حال از حق خود خودش دفاع میکنه اونا را ما متوجه ساختیم و هم در قسمت ورزش که ورزش یگانه راهی است که جوانا را از بیراه ها، از گمراهی، از رو آوردن به مواد مخدر و یا از کارهای غیر معقول که انجام بتن، ما توجه بیشتر جوانا را به ورزش که زیادتر از کلاب های ورزشی را بیشتر از 5 الی 6 کلپ ورزشی ما اکمال کردیم و بیشتر از جوانا را در این کلپ ها حمایت میکنم و مسابقات را راه اندازی کردیم. این کارا فعالیت هایی بوده که ما گرچه کارهای خورده ریزی دیگه هم داشتیم که او کارهای ما با توجه به مو مشکلات محیط و منطقه‌ای بوده که تا یک جای رسیده و تا یک جای مانده.
شما از بخش فعالیت هایتون در جریان عمرتان تا حالا و در زندگی نامتان برمیاد که بیشتر از معارف آغاز کردین، از بخش تعلیم و تربیه، هم در دوره تعلیمات خودتان هم تحصیلات که انجام دادین و بعد از او که شما در خدمت تربیه و تعلیم اولاد ای وطن قرار داشتین، باز چی شد که این رای را که به اصطلاح به گونه مسلکی تا یک مرحله زیاد تا این سالهای اخیر آمدین و بعدن انگیزه سیاسی برتون دست داد که شما وکیل شوین برین به طرف سیاست در شرایطی که فعالیت های سیاسی بر زنان در افغانستان و به خصوص در ساحه پروان یک مقدار دچار مشکلات است؟ شما چرا انگیزه برتون دست داد و چگونه موفق شدین که این رشته کارکرد سیاسی را به دست بگیرین؟
خب برای من مقدس‌ترین چیز کلمه معلم بودن است و من بسیار دوست دارم که معلم باشم و حالا معلم هستم و از معلم میتونه هر چیز جور شوه و معلم است که میتونه امروز سیاستمدار شوه، معلم است میتونه رئیس جمهور شوه، معلم است میتونه از وطن خود واقعا به صورت درست علمیش دفاع بکنم. مردم مرا علاقه من ساختن که من بتونم راه پیدا بکنم به نمایندگی از اینا به خانه ملت برم. من گرچه خودم تصمیم نداشتم که باید برم، گرچه علاقه در موضوعات سیاسی بیشتر داشتم اما علاقمند زیاد نبودم که معارف ترک بگویم و به سیاست روی بیارم، ولی مردم مرم یعنی وادار به این ساختن، پیشنهاد به این کردن که باید من نمایندگی از اینا را داشته باشم و من ایست نمایندشان به خانه ملت برم. امی بود که مردم، گرچه من یک معلم بودم یک استاد بودم، اما این مردم بود که برای من کار کردن، برای من رای دادن و مرا بدون گفتم که امایت سیاسی داشته باشم یا امایت پولی، امکانات پولی داشته باشم، مردم مرا رای دادن. در بین 11 زن که در ولایت پروان کاندید بود، بیشتر از 70 نفر از برادرها کاندید بودند، من در بین خانم‌ها بلندترین آرا را گرفتم و فعلا هم در خانه ملت من عیش نمایندشان هستم.
تا حال قدم هایی که در بخش های فعالیت های زندگی برداشتی گفت دیده میشه که تو حد زیاد همراه با موافقت ها بوده. میشه رمز موافقت تا بفهمیم؟ دلیلی که شما را ساده و آسان نسبت به دیگه که برشان خیلی دشوار است که موفق شوند به پارلمان را پیدا کنند، اما شما قصه میکنین احساس میکنادم خیلی به سادگی پیش میرین. رمز موفقیتتان رازش چی است؟
خب رمز موفقیت ما اعتماد به نفس ما است که من حاکمیت بالای نفس خود دارم و امی تعهدی را که برای مردمم کردیم که من خدمتگار شما خواد بودم و من ایسی یک نماینده وفادار واقعی دان خواد بودم و به این اعتماد و به این گپایی که برای مردم گفتیم استاده هستم و هیچ وقت نفس خود را من متوجه خواهشات نفسانی خود نبودیم که من توجه برای خود داشته باشم، فقط میخوایم که مردم خود باید داشته باشم. و یگانه رمز موفقیت می است که من دوستای بسیار زیادی در ولایت پروان دارم که مرا حمایت میکنن، خصوصا مردم شریف، مردم ولایت پروان در مجموع، مردم غریب بیچاره ولایت پروان، جوانا، رسانه ها و فامیل ما، همشان علمای محترم مرا در هر کار راهنمایی میکنن، تشویق میکنن و مرا مورال میبخشن. این مورال بخشیدن از اینا هست که من میتونم رای موفقیت من زیادتر بوده باشه. من این بسیار افتخار خود میدانم که ملت از من پرسان بکنه، ملت از من سوال بکنه و در مقابلشان پاسخ بدم.
خب در شرایط فعلی وضعیت زنان را در افغانستان، وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین و خاصتا در ولایت پروان چگونه است از دید شما؟ از نظر گفته میشه که مشکلات بالای خانم‌ها در سراسر، از نظر اجتماعی فشارهای دیده میشه، ولی برای زنها بیشتر زندگیشان دچار مشکلات هستند، بخصوص گفته میشه که در روستاها بیشتر امکانات نارسیده است، جنجالای زیاد دامنگیر زنها از نسبت به مراکز زمینه ها برشان مساعد است. در مجموع دید و ارزیابی برداشتن چی است از این مسئله؟
خب در کل اگر بگویم وضعیت زنان نسبت بر گذشته، نسبت به 30 سال جنگی که ما در گذشته داشتیم، وضعیت زنان نسبتاً خوبتر است. زنها امروز میتونن که در موضوعات سیاسی دست پیدا بکنن، امروز در پارلمان افغانستان هستند، امروز در معارف هستند، در صحت هستند، در ادارات حکومتی هستند. اما با توجه به این که حق یک زن باید در نظر گرفته شود، با توجه به این حکومت قدر توجه نکرده. امروز وضعیت زنها با توجه به این که کشورهای بیرونی بر خانما به خاطر رشد و ارتقا ظرفیت خانما، به خاطر از اینکه دادخواهی از خانم شود، به خاطر از اینکه توجه بر خشونت ها علیه زن شود، امروز این پول ها مصرف شد ولی بی توجه حکومت در مقابل خانما بوده. یعنی در ما تنها در سطح شهرها را فکر نکنیم که چند خانم ما داریم در اینجا در ادارات کار میکنه، ما در سطح قریه‌جات ها فکر کنیم، در سطح ولسوالی ها فکر کنیم، اونا در بدترین شرایط، در بدترین وضعیت زندگی قرار دارن. امروز شاید از حقی که برشان خداوند داده از مو هم آگاهی ندارن و این نهادها و مؤسساتی بودن که به خاطر زن کار کردن ولی تا او حدی کار نکردن که بتونن واقعا بر حق یک زنی که به او ضرورت دارد، بر دادخواهی ضرورت دارد، به او توجه شود. امروز در محاکم افغانستان اگر ببینید بر حق یک زنی که ظلم شده، خشونت صورت گرفته، امروز دوسیه از سالها است که در محاکم است یا در مرجع عدلی و قضایی است توجه صورت نمیگیرد، صدای یک زن شنیده نمیشه. دهی قسمت مشکلات زیاده.
خب به عنوان حرفای آخر پیامتون چی است؟ هم برای خانم ها و هم در مجموع اگر برای کسایی که میخواین مخاطبتان باشن، حرفای آخرتان چی است؟ پیامتان؟
پیام ما برای حکومت افغانستانی است، یعنی در مجموع میخواییم در سطح کل صحبت کنیم. پیام ما برای حکومت افغانستان که متوجه فرهنگ اصیل افغانی را حمایت بکنن تا ما یک فرهنگ اصیل افغانی داشته باشیم و مشکلاتی که امروز ما داریم این مشکلات از میان برداشته شوه. و بر مردم خود میگم که از خشونت علیه زن که اسلام در دین ایران نمیپذیره باید از این دست بکشن و بر ملت خود میگم که این مشکلاتی که امروز دامنگیر ما شده انشالله ای از بین خواهد رفت و ای دوباره ما با یک صلح پایدار پیدا خواهد کردیم. امروز ما جوانای خود که بیکار داریم یک روز صاحب کار خواهد شدیم. یعنی ما برای مردم پیام ما این است که صبر، حوصله و استقامت داشته باشند.